السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة عنكبوت آيات 15 تا 23 از صفحه 398 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون امام بزرگوار، خصوصا این شهدای دیروزی که در مرزداری و حفاظت از مرزهای کشور به شهادت رسیدند تقدیم میکنیم. آیه 14 هم که آیه پایانی صفحه گذشته است، داستان پیامبران رو شروع میکنیم. خداوند در آیه 14 میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، زمانی که ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم. فلبس فیهم الف سنه، ما او رو در میان اونها فرستادیم درنگ نکرد مگر الف سنه، هزار سال. الا خمسی نامه، مگر اینکه 50 سال ازش کم بکنید. ما اینجوری درنگی بود، هزار سال منهای 50. فاخذ هم الطوفان، خب طوفان اونها رو گرفت و هم ظالمون، در حالی که اونها ستمکار بودند. چند نکته مهم هست. یک نکته فلبسه هست. خداوند میفرمد او رو یه درنگی بود. خداوند برای 950 سال میفرمد یه درنگ، یه چیزی نبود. برای ما 950 سال چیزی نیست، چون لبسه به معنای یه درنگیه. الان ما تو فارسی میگیم درنگی کردم، یعنی چی؟ یه لحظه یه جا بودیم، درنگی تو مسجد بودم، یه لحظات کوتاهی توی مسجد بودم. خداوند میفرماید این 950 سال بود، چیزی نبود، چیزی نبود، کوتاه بود. در جایی دیدم که یک شخصی در زمان بنی اسرائیل، این بنده خدا تو تابستون زیر درخت عبادت میکرده، زیر سایه درخت، تو زمستون هم میرفته تو غار. پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل رد میشه، بهش میگه تو خونه ای چیزی نداری؟ میگه من به هم الهام شده که بعد از این 300 سال بیشتر نمیخوام عمر کنم. من هر چی فکر کردم دیدم 300 سال آخه ارزشی نداره که من بخوام برم خونه بسازم. خب میامد مردمان آخر از زمان رو میدید که برای 5 سالشون، برای 10 سالشون چه کاری که نمی کنند. حالا از راه حلال ما کار نداریم، حرامش رو ما میگیم. طرف تازه 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی یاد این میفته که باید برج بسازه. خب بابا تو نهایت میخوای چقدر عمر کنی؟ وقتی اسم انفاق میاد طرف 70 سالشه، میگه نه. یه داستانی هست به نظرم تو کتاب داستانهای شگفت آیت الله دستغیب خوندم، بالاخره این داستان آیت الله دستغیب نقل میکنن، تو کدوم کتابشون یادم نیست، به نظرم داستان شگفت. ایشون میفرمان یک بنده خدایی بود، آدم خوبی بود تو شیراز، یک مبلغی پول به من داد، یه مبلغی داده بود که فعلا دستم باشه، دستم باشه تا اینکه هر وقت پول لازم داشت از این بگیر، به عنوان امانت این پول رو داده بود. تو بستر مرگی قرار گرفت، من رفتم دیدنش آخرین لحظاتش، بهش گفتم فلانی یه پولی به من دادی، بیا این پول رو همین الان به من ببخش، بذار من این پول رو تو کاره خیر صرف کنم، ثوابش نثار تو. به هم ریخت، گفت چی میگی حاج آقا؟ من این پول رو نگه داشتم برای پیریم، وقتی پیر شدم خونه بسازم. آیت الله دستغیب میفرماند هنوز از خونش بیرون نیامده بودم، مرد، پیر مرد بود ولی دلبسته دنیا شده بود. دلبستگی به دنیا، هر چه آدم پیرتر بشه دلبستگیش هم بیشتر میشه. چرا؟ چون شیرینی دنیا بیشتر زیر زبانش و زیر دندانش داره چرخیده. کسی که جوونه وابستگی خیلی نداره، مثلا میبینید خمس مالش فلان چند میلیون میشه، راحت میده خمسش. ولی کسی که پیر شده، البته پیری که توی جوانیش بخل داشته، حالا میخواد 50,000 تومان خمس بده، مگه میتونه؟ مگه میتونه این پول رو بده؟ پس ما هر چی میخوایم تمرین بکنیم از جوانی تمرین بکنیم، هر روحی خوبی میتونیم به دست بیاریم از جوانی. بعضی ها تو شعراشون میگن یا توی چیزا میگن، من اینا رو قبول ندارم. مثلا طرف میاد میگه آقا طرف تو پیری آمده تو مسجد، معلومه که تو پیری باید بیای مسجد، همه کارات کردی، حالا پیر که شدی آمدی عابد شدی. حرف درست نیست. کسی که تو جوانی عادت به مسجد نداره، تو پیری هم نمیاد مسجد، معمولا اینجوری. کسی که تو جوانی عادت به نماز شب نداره، تو پیری نماز شب نمیخونه، هر چند شب تا صبح بیدار باشه. میبینید شب تا صبح تو بیمارستان بیدارم است، بیماری داره بیداره. یا پیرمرد اصلا خوابش نمیبره، به نظر شما شب تا صبح داره عبادت میکنه؟ کسی که عادت نداره به عبادت، شب تا صبح هم بیدار باشه عبادت نمیکنه. باید عادت داشته باشیم تو جوونی، خودمون رو عادت بدیم به بندگی خدا. اون موقع پیرم که شدیم همینجور. پس خداوند میگه فلب سفیه مع الفسنه، اونا چیزی نبودن، هزار سال بودن. الا 50 نام، مگر یک 50 سال ازش کم بکنیم. عمر حضرت نوح اینجا مطرح نشده ها، اینجا تبلیغ حضرت نوح هست، یعنی پیامبری حضرت نوح، او هم قبل از طوفان. چرا؟ چون خداوند میفرد فأخذهم الطوفان، یعنی حضرت نوح قبل از طوفان 950 سال نبوت کرد و پیامبری، بعد از طوفان هم یک دوران زیادی پیامبری کردشون. ظاهرا عمر ایشون 2500 سال بوده، 2500 سالشون عمر کرده. مورد بعدی این است که حالا ایشون در این 950 سال نبوتی که داشته، چند نفر به ایشون ایمان میارند؟ بیشترین آماری که گفته شده 80 نفره. 950 سال ایشون پیامبری میکنه، 80 نفر بهش ایمان میارند، او هم آخرش 80 نفر ایمان میارند. یعنی ایشون تقریبا هر 12-13 سال نبوت میکرده یه نفر ایمان میآوردن. پس چرا ما اینقدر زود به هم میریزیم؟ میگیم آقا من 10 بار بهش گفتم بیا نماز نمیادی، آدم نمیشه. بابا حضرت نوح پیامبر خدا، اولین پیامبر اولوالعزم، 950 سال نبوت کرد، 80 نفر بهش ایمان آوردن، 80 نفر چیزی نبود. پس ما استقامت داشته باشیم، استقامت داشته باشیم، اینقدر بگیم تو تأثیر داشته باشیم. لقد ارسلنا نوح، به حضرت نوح میگن نوح به خاطر که خیلی نوحه میکرد، خیلی گریه میکرد. روایت داریم بکاییون عالم 5 نفرن، 5 نفر خیلی گریه میکردن، یکیش حضرت نوح، حضرت نوح خیلی گریه میکرد، یکی دیگهش حضرت یعقوبه، یکی دیگه حضرت یوسفه، یکی دیگه از امام سجاد علیه السلام هست، یکی دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، و بیشتر هم داریم. اینا کسانی بودن که زیاد گریه میکردند. حالا چرا حضرت نوح اینقدر گریه میکرد؟ دلایل مختلفی داره. بخش عمدش یکیشون برای امتش خیلی گریه میکرد که ایمان بیارن، دلسوز امتش بود. خداوند میفرماید و هم ظالمون، به خودشون ظلم کردند، اینا ظالم بودند، اینایی که ایمان نیاوردن به خودشون ظلم کردند. فانجیناه، ما او را نجات دادیم، ما نوح را نجات دادیم، و اصحاب السفینه، اصحاب سفینه، اصحاب کشتی را هم نجات دادیم. و جعلناها آیه للعالمین، اینا رو یک آیه و نشانه برای عالمیان قرار دادیم، این نشانه برای عالمیان بود. نوح و اصحاب سفینه نجات پیدا کردند. در روایت چیه؟ مثل اهل بیت مثل کشتی نوحه، هر کس در اون سوار بشه نجات پیدا میکنه، هر کس که با اهل بیت باشه نجات پیدا میکنه. این رو مطمئن باشیم. چندین بار این رو عرض کردم که چجوری شیعه نجات پیدا میکنه. یعنی آیا شیعه عذاب نمیشه؟ چرا عذاب میشه اگر بد باشه، اما خلود در جهنم نداره. خلود در جهنم نداره، اگر وارد جهنم خواهد شد اگر بد باشه. خلود در جهنم مال گناه عملی نیست، مال گناه اعتقادیه. خلود در جهنم مال کافره. یعنی کسی که گناهش اعتقادیه خلود در جهنم پیدا میکنه، گناه عملی خلود در جهنم نداره. چرا؟ چون این میزانی گناه کرده به همون میزان عذاب میشه. اما کافر اگر میلیون ها سال هم زندگی میکرد کافر بود، چون اونجوری خلود در جهنم هم داره. پس اصحاب السفینه اونا نجات پیدا کرد و اونا نشانهی برای عالمیان شد. بعد از اون خداوند داستان حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم و بزرگترین پیامبر بعد از پیامبر مکرم اسلام رو بیان می‌فرماید. و ابراهیم از قال لقومه، زمانی که ابراهیم به قومش چی گفت؟ گفت اعبد الله، خدا رو عبادت کنید. و اتقوا، و از خدا بترسید. بترسید برای چی؟ از خدا بترسیم. بعضیا گفتن از گناهای خودتون، چون خدا عذابتون میکنه. بعضیا گفتن نه، از عظمت خدا بترسید. از عظمت خدا بترسید، گناه نکنید، چون انسان از عظمت خیلی ها میترسه. مثلا انسان در مقابل یک بزرگی که قرار میگیره دست و پا شروع میکنه لرزیدن، جرمی که مرتکب نشده، عظمت او شخص. حضرت ابراهیم میگه بابا خدا عظیمه، خدا عظیمه، برای چی گناه میکنید؟ ذالکم خیر لکم، من خیر شما رو میخوام، این برای شما به خیره. این چیزی که من میگم خیر شما است. این کنتم تعلمون، اگر بدونید، اگر بدونید که من چقدر خیرخواه شما هم، اگر بدونید که یه چیزی که دارم میگم به نفع خودتون. ببینید یه مبلغ دین مثلا شما به فرزندتون میگیم پسرم من برای خودت میگم درس بخون، برای من که نیستش. دخترم برای خودت میگم حجاب داشته باش، برای خودم که نیست. فلانی من برای خودت میگم نماز بخون، من برای خودت میگم درست زندگی بکن. مگه من رو تو قبر خودم میذارم؟ تو رو هم تو قبر خودت میذارم، دلم برات میسوزه. یعنی کسانی که امر به معروف و نهی از منکر انجام میدن، اینا دلسوزان عالمند، دلشون میسوزه برای ما. میگن بگن اگر امر معروف و نهی از منکر بکنن، از ما چیزی قرار نیست به اونا برسه، از اونام چیزی به ما نمیرسه. دلسوز ما هستن، چون دلسوزن امر معروف و نهی از منکر. نکات دیگه هم مطرح میشه که دیگه خودتون زحمت میکشید مطالعه میفرمایید. از خدا میخواییم ظهور حجت ابن الحسن معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.